بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. کتاب توحید کافی، باب و جوامع التوحید، که خطبه هایی در این باب مطرح شده. باب جوامع توحید یعنی مطالب توحیدی که به صورت خطبه یا به صورت مطالب جامع و متعدد توحیدی، عناوین مختلف، استدلال های مختلف، حکمت های مختلف در ارتباط با مسائل توحیدی. اسم این رو مرحوم کلینی گذاشتن جوامع توحید، یعنی المطالب الجامعه. هر مطلبیش خودش جامعه، بسیاری از مطالب دیگه هست. رسیدیم به حدیث پنجم که راوی میگه که من و یکی دیگه از اصحاب وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم. حضرت ابتداءً به ما فرمود تعجب از اقوامی که ادعا میکنن برای امیرالمؤمنین آنچه که امیرالمؤمنین هرگز به آن چیز تکلم نکرد. یعنی ادعا میکنن که امیرالمؤمنین علیه السلام نستجیر بالله خداست، در حالی که حضرت امیر علیه السلام هیچگاه برای خود ادعای خدایی نکرد و چنین مطلبی را مطرح نفرمود. یا سایر ادعاهای غالیانه دیگر که منافات با بندگی دارد، منافات با فقر و نیاز و احتیاج بنده به خداوند تبارک و تعالی دارد. حضرت اون وقت به عنوان شاهد بر مطلب خودشون و اثبات مطلب خودشون که حضرت امیر علیه السلام نه تنها ادعای خدایی نکرده است و ادعای استقلال از خداوند نکرده است، بلکه بالعکس همیشه مدعی این بوده است که خداوند آفریننده عالم هست و من خدا نیستم، و خطب توحیدی حضرت که اصلا مروج توحید امیرالمومنین هست معنا نداره. کسی که خودش به حقیقت وجود خودش مروج توحید هست را ما ببریم در عرض خداوند، در برابر خداوند قرار بدهیم، این خودش مطلب بسیار مهمی است که ما بدونیم که شأن ائمه علیهم السلام در تمام مراتب وجودیشون، از اعلی مرتبه وجود تا پایین ترین مراتب وجودی، آیت خدا بودن است، دعوتگر به خداوند هستند، آیت خدا هستند، دلالتگر بر خدا هستند، مروج توحید هستند، مروج روش بندگی خداوند تبارک و تعالی هستند. خب این از محکمات تمام ادیان الهیه هست. حالا اگر بعضی جاها آمدن ائمه علیهم السلام یا انبیا مثلا از خودشون معجزاتی نشون دادن یا مطالبی در فضائل خودشون فرمودن و ادعی خدا گرفتن اونها رو یا اونها رو از ذی عبودیت خارج کردن، این به خاطر نقص و بلکه ظلمانی بودن برداشت‌های برداشت کنندگان هست، نه اینکه ائمه علیهم السلام خواستن چه معنایی رو منتقل کنن. بلکه اهل بیت باید دو تا شأن وجودی خودشون رو مطرح می‌کردن، یعنی در عین اینکه اثبات می‌کردند بر اینکه ما بنده هستیم و عبد خدا هستیم و دعوتگر به خداوند هستیم، در این حال این دلیل نمی‌شود بر اینکه فضائل و مقامات و اون حقایقی و نورانیت‌هایی و کمالاتی که خداوند به اونها اعطا کرده است رو بیان نکنند. خب حالا وقتی میان فضائل خودشون رو بیان می‌کنن، من شنونده چون ظرفیت وجودیم بسیار کم هست و بسیار کوچک هستم و درکی از مقامات عالم ندارم، این مخلوق عظیم را خدا می انگارم. خب من برهانی ندارم برای این مطلب، حجتی نداشتم که اگر مخلوقی بود خیلی عظیم بود، خیلی کمالات داشت، خیلی علم داشت، خیلی قدرت داشت، پس او خداست. چنین ملازمه‌ای برقرار نیست که هر مخلوقی، هر چیزی از من برتر هست، هر چیزی بر من محیط هست، هر چیزی بر من عالم هست، پس او خداست. نه، خدا بر من محیط هست، عالمم هست، قادرم هست، این هست، اما این نیست، از اون طرفیش صادق نیست که هر چیزی بر من قدرت داشت، بر من علم داشت، بر من احاطه داشت یا بر من و امثال من، پس او خداست. نه، خداوند تبارک و تعالی عرش دارد، کرسی دارد، ملائکه دارد، درجات دارد، مقامات دارد، انبیا هستند، حجاب ها هستند، سرادقات الهی هستند و ائمه علیهم السلام انوار اهل بیت هستند، خیلی صفات عظیمه ای دارند، در این حال مخلوق هم هستند. اینطور نیست. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودند که امیرالمؤمنین برای مردم خطبه خواند در کوفه، که علی الظاهر در مسجد کوفه باید بوده باشه دیگه. فرمود خطب امیرالمؤمنین علیه السلام الناس بالکوفه. قبلا هم گفتیم که گاهی اهل بیت علیهم السلام اینطور مطالب دقیق جامع توحیدی و مسائل بسیار بسیار اساسی توحیدی را در بین عموم مردم مطرح می کردن. این یعنی اینکه ما هم باید این مسائل را در بین مردم مطرح کنیم. اگر کسی می خواهد زبان امیرالمومنین بشود، دست یاری کننده امیرالمومنین و اهل بیت بشود، اگر می خواهد تبلیغ بکند دین اهل بیت را با روش اهل بیت، این روش اهل بیت بوده که در بین مردم مسائل توحیدی را مطرح می کردن. و جالب این هست، نکته دوم این هست که در این حدیث شریف که درش هستیم و میخوایم انشاءالله شروع کنیم بخونیم، این خطبه رو درش هیچ نکته اخلاقی به حسب ظاهر نفرمودن امیرالمومنین علیه السلام، یعنی فقط متمرکز بر مسائل توحیدی و بیان معارف توحیدی شدند. لازم نیست همیشه اگر اعتقادات میگوییم اخلاق هم بگوییم، احکام هم بگوییم. این تذکرات رو قبلا هم ما بیان کردیم، منتها تکرارش خالی از لطف نیست، تکرارش در موارد متعدد که در ذهن انسان جا بگیره قشنگ انشاءالله. خب حالا یک سوال اینجا پیش میاد، چطور امیرالمومنین علیه السلام مطالب به این دقیقی رو که هنوز هست علما گاهی نمیتوانند دقائق و حقائق و اطراف این مسائل را متوجه بشوند، چطور حضرت امیر علیه السلام اینها را در بین عموم مردم مطرح کردند؟ یک پاسخش این هست که وقتی کسی خالی ذهن، یعنی ذهن کاملا خالی از افکار متعدد و متشتت، بلکه بر اساس همون فطرت الهی که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده است، خالص ذهن صاف زلال و آماده پذیرش، با این حالت اگر کسی سراغ اهل بیت علیهم السلام برود، مطالب اونها پیچیده نیست، سخت نیست. یعنی اصلا عظمت ائمه علیهم السلام بر این هست که پیچیده ترین مطالب، دقیق ترین مسائل، مهم ترین مسائل، سری ترین مسائل را با بیانی بسیار شیوا، واضح، قابل فهم همگان ارائه می کند. اینطور نیستش که ما مسائل توحیدی را بین مردم نمی توانیم مطرح کنیم، نه خیر، می توانیم مطرح بکنیم، منتها بیان باید بیانی باشد که قابل فهم باشد. از اون طرف ذهنها باید خالی از شبهه باشه. ذهنی که رفته است نظر فلان فیلسوف و فلان متکلم و فلان فرد و فلان فرد را تعلیم گرفته است، برای خود تبدیل به ناموس علمی کرده است، انس گرفته است، حالا دست برداشتن از اون اعتقاد براش سخت هست دیگه. خب با این حالت وقتی میخواد بیاد کلمات اهل بیت علیهم السلام رو متوجه بشه و در ناخودآگاه ذهنش، به صورت این که متوجه نیست شاید خیلی وقتها، کلمات دیگری، اعتقادات دیگری را در عرض اهل بیت، در کنار اعتقادات اهل بیت قبول کرده است و نمیتواند باور بکند که مگر میشود فلان عالم مثلا اشتباه کرده باشد، مگر میشود که فلان نظریه اشتباه باشد، و میخواهد کلمات اهل بیت را حمل کنه به اون معانی که خودش فهمیده، نه این که با حالت تسلیم و خضوع و با حالت پذیرش و آمادگی کامل برای دریافت. با این حال نمیخواد بره سراغ اهل بیت، بلکه اعتقاداتی دارد خودش از جاهای دیگر، میخواهد برود شواهد اعتقادات خودش رو در کلمات اهل بیت پیدا بکند. به این ذهن میگن ذهن شبهناک، ذهن شبه مخلوط به شبه شده، آغشته با شبهات شده. خب این ذهن وقتی سراغ روایات برود، بله میبینه روایات خیلی سخته، سنگینه، مشکل، پیچیده است، سوالات زیادی براش پیش میاد. اما اگر کسی نه، با حالت صاف خالص ذهن، فقط برای پذیرش، به کس دیگری هم کاری نداشته باشد، این ذهن با فطرت الهی اگر سراغ روایات برود، روایات توحیدی را هم میفهمد. بعضی جاها البته متشابهات هست، در هر کلامی مسائلی هست متشابه، اونها برای انسان سوال به شکل سوالی میماند تا انشالله پاسخش مطرح بشود، مثل قرآن کریم. ولی غرض اینه که مطرح کردن مسائل دقیق توحیدی با همون زبان اهل بیت، با همون لسان اهل بیت، برای افرادی که آمادگی پذیرش دارن و ذهنشون رو پر از اعتقادات دیگر نکرده اند، کاملا شدنی و برای اونها قابل قبول خواهد بود. لذا از این باب بود که اهل بیت علیهم السلام و حضرت امیر علیه السلام در اون اوائل اسلام و پیغمبر اکرم در اون اوائل اسلام حق توحید حقیقی را گاهی با بیانهای خیلی مهم و قواعد بسیار اساسی در بین مردم مطرح می کردن. این به خاطر اینکه ذهن آماده بوده برای پذیرش، پر از افکار فلاسفه و صوفی و غیره و غیره نشده بوده است. از این جهت بیان کردن. حالا وارد میشیم با این نگاه انشالله یکی یکی فقرات رو بخونیم در حد ترجمه. ما قصد نداریم که این دو حدیث آخر رو با تفصیل و توضیح مفصل، چون عمده مطالب در جلسات گذشته بیان شده است، فقط میخوایم در حد مطرح کردن ترجمه انشالله عبور کنیم. ابتدای خطبه امیرالمومنین علیه السلام اینطور شروع می شود: الحمدلله الملهم عباده حمده، سپاس مخصوص خداست، حمد برای خداست، خدایی که الهام کرده است حمد خودش را به بندگانش. حمد را خود خداوند الهام کرده است به بندگانش که بندگان او را حمد کنند. طبیعتاً نه حمد، تمام مسائل الهی از جانب خداوند تبارک و تعالی، هر معرفتی، هر فهمی، هر درکی، هر شعوری، هر گونه جذبی به سمت مسائل توحیدی از جانب خداوند تبارک و تعالی باید الهام بشود و در درون بشر و در درون حقیقت شیء قرار بگیرد تا بعد انبیا بیایند و از درون اون این مطلب را استخراج کنند و به او کمک کنند تا بتواند اون حقیقت را به فعلیت برساند. مثلا خداوند معرفت خودش را، شناخت خودش را در درون بشر، در درون بندگان خودش نهادینه کرده است، قرار داده است، عقلها، معرفتها، درکها را در درون انسانها به ودیعه و امانت گذاشته است، منتها به حالت قوه و بالقوه و حالت استعداد هست، در درون هست، صلاحیت ظهور دارد اما هنوز ظاهر نشده است، صلاحیت به فعلیت رسیدن دارد اما هنوز به فعلیت نرسیده است. اون وقت انبیا را میفرستد، حجت ها را میفرستد، تذکر دهندگان را ارسال میکند که اونها بیایند این عقل را، این معرفت را، این درک را از درون این فرد کم کم با اسباب و وسائلی به بیرون استخراج کنند. خب این هم روایات زیادی دارد و ادله خودش رو داره. گفتیم ما نمیخوایم وارد توضیح بشیم، هر کدوم از این فقرات توضیحات خاص خودش رو داره. مثلا در فقره بعد فرموده و فاطر هم علی معرفت ربوبیته، خداوند بندگانش را مفتور فرموده است بر معرفت ربوبیت خودش، یعنی همه به صورت فطری ربوبیت و رب بودن خداوند را میشناسند. به صورت فطری است، در فطرت انسان هست، اما این در فطرت هست آیا بدون کمک، بدون اسباب، بدون انبیا به ظهور میآید، به فعلیت میرسد؟ این بحث دیگری است، باید در جای خودش بحث بشه. اما خداوند این حقیقت معرفت و ربوبیه را، معرفت ربوبیت را در درون انسان به صورت فطری قرار داده است، در نهاد انسان، در سرشت انسان قرار داده است. این هم فقره دوم عرض کردیم، نمیخوایم وارد بشیم و اینا رو توضیح بدیم. خود همین بحث معرفت فطری مفصل هست، فطرت چیز، کار فطرت چیز، فرق فطرت با معرفت چیز و امثال اینجور امور، علل خصوص مراتب وجودی انسان. یک مرتبه، مرتبه ایست که همین مرتبه فطرت هست، مرتبه تینت هست، مثلا مرتبه نور هست، مرتبه جهل هست، عقل هست، مراتب گوناگونی که در روایت شمرده شده برای انسان دیگه. طبیعتاً ما قصد ورود به این جور مسائل رو فعلا نداریم. حضرت فرمود خب خداوندی که سپاس مخصوص خدایی که حمدش را به بندگانش الهام کرده و اونها را بر معرفت ربوبیت خود مفتور فرموده است، خدایی که الدال على وجودهی به خلقه و به حدوث خلقهی على ازله، وجود خلق، حقیقت خلق دال بر وجود خداست، حادث بودن خلق دال بر ازلیت خداست، و به اشتباه هم على الله شبهله، این که مخلوقات شبیه به یک دیگر هستند دال بر این است که خدا شبیه ندارد. پس سه تا جمله، سه نوع دلالت، سه دلالتگیری، سه راهنمایی، از چه چیزی به چه چیزی؟ از وجود خلق، خود خلق، حقیقت خلق، ماهیت خلق و مخلوقات دلالت می کند بر وجود خدا که خدایی هست، ربی هست، صانعی هست، آفرینندهی هست. این عالم خودش به خودش ایجاد نشده است، خودش آفریننده خودش نیست. این عالم همه اش نشان می دهد که آفریننده دارد. این یک دلالت. و به حدوث خلقهی علا ازله، مخلوقات را میبینیم که همه حادث هستن، هر مخلوقی را میابیم
اگر اسم مخلوق بر او صدق کند، چه اون مخلوق رو ما دیده باشیم چه ندیده باشیم، چه شناخت داشته باشیم چه نداشته باشیم، اگر اسم مخلوق بر او صدق بکند و فی الواقع او مخلوق باشد، پس حادث است. این حادث بودن نشان می‌دهد که آفریننده او دیگر حادث نیست. این نکته و توضیحی که دادیم توضیح مهمی بود، باید دقت بشه. من دو مرتبه تکرار بکنم، یک سری مخلوقاتی هست ما میبینیم، مثل همین درخت و خورشید و ماه و آسمان و انسان و امثال اینجور حیوانات و اینا، یه سری مخلوقاتی بسیار مخلوقات خدا رو ما اصلا نمیبینیم، ندیدیم، درک نکردیم، شاید تا الالعبد هم درک نکنیم. قطعا هم همینطور است، مخلوقاتی خداوند دارد که الالعبد هم ما به اون حقایق نخواهیم رسید و درک نخواهیم کرد. خب این مخلوقات اگر اسم مخلوق برش صادق باشد، یعنی حقایقی در عالم هست، فی الواقع به قول آقایون فی نفس الامر، یعنی در واقعیت امر اینطور اگر باشد اسم مخلوق بر او صدق بکند، باید حادث باشد و الا مخلوق نیست. چیزی که حادث نیست مخلوق نیست، چیزی که ابتداء ندارد مخلوق نیست، چیزی که خودش به خودش سرپاست نیازی به غیر ندارد مخلوق نیست. اگر نیاز به غیر دارد، اگر ابتدا دارد، اگر این مطالب در او هست، ولو اینکه ما او را درک نکرده باشیم و درک نکنیم، مخلوق هست و چون مخلوق هست و حادث هست، دلالت میکند بر اینکه آفریننده او دیگر مخلوق نیست، پس حادث نیست، پس ازلی است. لذا حضرت فرمودند که و به حدوث خلقهی علی ازل خداوند، این طور خلق این طور هستند که با حادث بودنشون دلالت میکنن بر ازلیت خداوند. منتها حضرت نسبت دادن دلالت رو به خداوند، یعنی خداوند دلالت کننده هست بندگان خودش را از طریق حادث بودن خلق بر ازلیت خودش. خداوند دلالت کننده است، چون خداوند باید عنایت بکنه این فهم در انسان قرار بگیرد. و به اشتباه هم سپاس مخصوص خدایی که دلالت کرده از بندگانش را به وسیله این که مخلوقات به یکدیگر شبیه هستند، به اشتباه هم، به خاطر شبیه بودن، این مخلوق شبیه اون مخلوق هست، مخلوقات شباهت به هم دیگه دارن از جهات مختلف، این نشان دهنده این هست که آفریننده اینها شبیه ندارد، چون در دایره مخلوقات نیست، چون در دایره مخلوقات نیست، هیچ گونه وجه شباهتی با مخلوقات ندارد. این خیلی روشن هست، عرض کردم اگه با اون نگاه خالص انسان بره. المستشهد به آیاتهی علی قدرته، خدایی که، خداوندی که به وسیله آیاتش مستشهد هست، یعنی شاهد گرفته است آیاتش را بر قدرتش. آیات خداوند شاهد بر قدرت خدا هستند. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان میبیند انسان، خود بدن انسان، هیکل انسان چقدر پیچیده است، دقیق است، عظیم است، کوه ها، آسمان ها، نظام عالم، موجودات گوناگون در هر یک ذره ای از ذرات عالم انسان وقتی ورود پیدا میکنه، هم یک جسم، ترکیب همین اتم و داخل اتم چه خبر هست و باز داخل اونها چه خبر هست و اینها، همین مقدار که انسان ورود پیدا میکنه به هر ذره ای از ذرات عالم و اون پیچیدگی ها و دقت ها و عظمت ها را مییابد و از طرفی هم مییابد که این خالقی دارد، خب این دال بر قدرت اون خالق است که اون خالق چطور قدرتی داشته که این مخلوقات بی نهایت عجیب با این همه پیچیدگی را آورده است. لذا به این معنا المستشهد به آیاتهی علی قدرته، به این معنایی که عرض شد، یعنی جمیع مخلوقات آیت قدرت خدا هستند، جمیع مخلوقات آیت علم خدا هستند، جمیع مخلوقات آیت حکمت خدا هستند، همه این مخلوقات آیات الله هستند. به این معنا در این نگاه خوب و بد نداریم، در این نگاه همه آیت خدا هستند، همه اسم خدا هستند، همه نشانگر حقایق توحیدی هستند. جمله بعدی که باز از جمله های بسیار مهم است که ما در جلسات گذشته متعدد این بحث رو مطرح کردیم و باز در ادامه احادیث هم از مطرح خواهیم کرد، جمله ای است که باید روش پررنگ بشه در کتاب، باید زیرش خط کشیده بشه. الممتنعت من الصفات ذاته، خدایی که ذات او نسبت به صفات ممتنع است، محال است که ذات او صفت داشته باشد. بارها گفتیم صفات اولا جمع است، ثانیا محدود است، ثالثا نیازمند است. این حق معنای صفت هست. اگر مفهومی یا حقیقتی رو در نظر بگیریم که این سه مورد درش نباشه، اصلا صفت نیست. صفت باید اولا نیازمند به موصوف باشد، در حقیقت اولا غیر از موصوف باشد، ثانیا نیازمند به موصوف باشد، ثالثا محدود باشد، رابعا متعدد باشد، خامسا ظهور و تجلی موصوف باشد. این پنج تا چیز در هر صفتی هست. خب این وقتی این تعدد در صفات هست، وقتی محدودیت در صفات هست، وقتی در حقیقت کنه صفت احتیاج به غیر خابیده است، خب علل قاعده الممتنعت من الصفات ذاته، ذات خداوند، موتن ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا استحاله ذاتی دارد، محال است که صفت در اونجا مطرح بشود. لذا این تعبیر صفات ذاتی که مطرح شده است، که در روایت هم گاهی ممکنه یافت می شود که صفات و ذاتن، اینها صفاتی است که ذات نماست، نه صفاتی که عین ذات خداست. اینها صفاتی است که ما را مستقیم با ذات خداوند تبارک و تعالی پیوند می‌دهد، متوجه می‌کند، گره می‌زند، نه اینکه این صفات خودش عین خداست. صفات اصلا در مرتبه ذات راه ندارد. منتها بعضی صفات هست ذات را نشان می‌دهد، بعضی صفات هست فعل را نشان می‌دهد، ولی هر دو مخلوق خدا هستند. این ان شاءالله باید در یک فرصت مفصل‌تری قشنگ به این موضوع پرداخته بشه. اگرچه ما در جلسات پراکنده مطرح کردیم، اما خب خیلی بحث مهمی است در مسائل توحیدی. الممتنعه من الصفات ذاته، یعنی ذاته ممتنعه من الصفات، ذات خداوند ممتنع است از صفات. بعد پشت سرش ببینید چی فرموده. فرموده و من الابصار رؤیته، چطور بر چشم ها و بصرها، بصرهای سر، بصرهای قلب، اوهام قلوب، بس همه مداره که وجودی محال از رؤیت خدا. و من الاوهام احاطه تو به، چطور وهم ها محال از احاطه به خدا پیدا کند. جمله قبلم در سیاق همین هاست، الممتنعه من الصفات ذاته و من الابصار رؤیته و من الاوهام احاطه تو به. این سه تا جمله در یک فاز هست، از یک نوع هست، همه اینها استحاله دارد، همه اینها محال است. سیاق کلام به وضوح داره حضرت امیر علیه السلام میفرماید که صفات در موطن ذات راه ندارد، رؤیت در موطن ابصار راه ندارد، احاطه به خداوند در موطن وهم راه ندارد، امکان ندارد وهمی محیط به خدا بشود، بصری خدا را ببیند و همچنین در ذات خداوند صفتی مطرح بشود. لذا اینجا ما بارها گفتیم اون بزرگواران و علمایی که در اینجا این صفات تا صفات ذاتیه گرفتن، ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم. به هیچ عنوان، نه بنده، یعنی صحبت بنده نیست، بسیاری از بزرگان و علما مخالف هستن. دو نظریه وجود داره اینجا که نظریه واضح هم همین هست که گفتیم، روایت هم همینو داره میفرماند که اصلا چیزی ما به نام صفات ذاتیه به این معنا که صفات حق ذات باشه و عین ذات باشه نداریم. و اینکه بعضی اومدن اینجا گفتن مراد از این صفاتی که نفی میشود از خدا صفات زائده بر ذات هست، گفتن حضرت میخواستن صفات زائده بر ذات رو نفی بکنن، نه اینکه اصلا خدا صفت نداره. یعنی چی؟ یعنی آمدن بعضی اینطور مطرح کردن که در مقابل نظریه اشاعره و بعضی از مخالفین اهل بیت که اونها قائل به این هستن که قدمای سمانیه خدا هست ازلن و مستقل، خدا قدرت خدا یه چیز دیگر است، او هم مستقل هست، علم خدا هم چیز دیگری است باز غیر از قدرت و غیر از ذات، او هم قدیم همینطور هست. یعنی میگن خداوند و صفاتش، هفت صفت رو میشمونن، با خود خداوند میشه هشت تا، میگن قدماء سمانیه، هشت قدیم، اینها همیشه با هم بودن. لذا پیوسته خداوند از طریق علمش چیز غیر از خداست ولی همیشه بوده، یعنی خدا علم را نیافریده ولی در این حال غیر از خداست، لذا هشت مستقل از هم. خب این که نظری از نظر اهل بیت و ادله عقلی و اینها اصلا کاملا غلط هست. لذا این فقرات آمدن ناظر گرفتن به نفی اون نظریه که الممتنعه من الصفات ذاته، یعنی محال است که ذات خداوند صفاتی به همراه خود داشته باشد، در کنار خود داشته باشد، مستقل از خود داشته باشد، به این معنا کردن، در حالی که این اصلا ناظر به اون نظریه نیست، اون نظریه اصلا زمان امیرالمومنین علیه السلام نبوده که حضرت بخواد اون نظریه رو رد کنه. مطلق حضرت دارد میفرماد که ذات از صفات ممتنع، ضمن این که ادله دیگه هم حضرت آوردن، حالا میرسیم انشالله در این جلسه یا جلسات آینده، حضرت دلیل آوردن که چرا علت این که ما میگوییم صفات این ذات نیست و صفات اصلا در موطن ذات مطرح نیست، علتش چیست؟ علت رو مطرح فرمودن که چون دوئیت می آورد، چون ترکیب می آورد، چون حد می آورد و امثال اینها که انشالله خواهیم رسید. بعد حضرت فرمود لا عمد لکونه، لا عمد، لا نفی جنس، اصلا جنس عمد، جنس امتداد، جنس زمان، لا عمده، اصلا عمدی نیست. برای چی؟ برای کون خدا، برای حق حقیقت خداوند، وجود خداوند، کون خداوند، درست شد؟ اصلا در اینجا عمد مطرح نیست. حالا این جمله رو باید خاطرتون باشه تا باز در نهایت کار داریم با این نکاتی حضرت در آخر اواخر حدیث فرمودن. لا عمد لکونه ولا غایت لبقائه، بقاء خداوند غایت ندارد، انتها ندارد که بگیم بقاء دارد تا فلان جا. بقاء خداوند همونطور که ابتدای خداوند از ندارد، بگیم از اینجا خداوند، ابتدای خدا از فلان زمان، از فلان جایگاه، همینطور امتداد خدا، ادامه خدا، بقاء خدا هم غایت ندارد، بگیم تا اینجا. پس اصلا از و تا یعنی من و الا، من و حتی، اصلا اینها موطنش در جایگاه ذات راه ندارد. بارها گفتیم ما کمک میگیریم از مفهوم ابتداییت و مفهوم انتهاییت برای اشاره به ذات خداوند بعد از تخلیه اون محدودیت های مفهوم ابتداییت و انتهاییت. ما از مفهوم بقا، از مفهوم ثبات، حتی از مفهوم وجود کمک میگیریم برای اینکه اعتقاد خودمون رو نسبت به خداوند مطرح کنیم، نه اینکه بخوایم اون چه که از وجود یا از بقا یا از حتی ثبات، امثال اینجور مفاهیم که میفهمیم، با همون حالتی که میفهمیم برداریم ببریم در ذات خداوند پیاده کنیم. این دقیقا میشود تشبیه و مشکل داره. لا تشمله المشاعر، جمله بسیار مهم، بسیار مهم، به صورت مطلق حضرت فرمود المشاعر، جمع مشعر است، مشعر یعنی وسیله شعور، شعور یعنی احساس، درک، حداقل درک رو میگن شعور، یعنی متوجه شد، بهش میگن یه بهره از شعور دارد. المشاعر یعنی جمیع مشعرها، یعنی جمیع آلات و وسائل درک کننده که امکان معرفت برای او هست، همه اینها رو فرموده است لا تشمله، هیچ مشعری شامل خداوند نمی شود. تو بعض از نسخه هم داره لا تشتمله، فرق نمی کنه، به یک حقیقت هست معناش، هیچ مشعری نمی تواند خدا را احاطه پیدا کند، درک کند، معرفت پیدا کند. از اون طرف پس خداوند هیچ کس نمی تونه ثابتش کنه اصلا. نه خیر، می فهمد لا تحجبه الحجب، هیچ حجابی هم نمی تواند خدا را در حجاب بیاندازد. یعنی با این که خداوند تبارک و تعالی مجهول الکن هست و در غایت عدم معرفت هست که ما نمیتونیم او رو درک بکنیم، در این حال به خاطر آیاتش، به خاطر مخلوقاتش، به خاطر این حالتی که در خلق هست، در نهایت وضوح هست که عالم خدا دارد. پس هیچ حجابی، اگرچه الان بین ما و مبادی عالم هزاران هزار حجاب هست، میلیون ها میلیون حجاب هست، سرادقات هست، نمیدونم حجب هست، حجب نورانی هست، سترها هست، عرش هست، کرسی هست، انوار انبیا هست و و و و ملائکه، چقدر مراتب مختلفی بین ما و بین مبادی عالم خلقت، نه ذات خدا، بین ما و مبادی عالم خلقت حجاب های متعدد هست. اما این حجاب ها باعث نمی شود که من، نه یک مورچه، نه یک سنگ ریزه که در بیابان افتاده، درک از خداوند نداشته باشد. اینطور نیست. در روایت دارد بهائم و چارپایان از هر چیزی بهیمه باشند و مبهم باشند و گنگ باشند و نفهم باشند، از معرفت پروردگارشون گنگ نیستند. همین الاغ‌ها و سگ‌ها و خوک‌ها و حیوانات، اینا همه میدونن خدایی هست. خب بین این حیوان، بین این مورچه، بین این پشه تا مبادی عالم خلقت، مخلوقات اولیه خدا، چقدر حجاب هست؟ حجاب‌های گوناگون هست. این باعث می شود که پس او نتواند خدا را بیابد. فرماید نه لا تحجبه الحجاب، هیچ حجابی نمی تواند حاجب بشود از اصل اثبات خدا، از اصل درک وجود خدا که خدایی هست، از اصل درک خالق و آفریننده هیچ حجابی نمیتواند مانع بشود. پس نه تعطیل نه تشبیه. لا تشمله المشاعر، تشبیه نکنی. اگر مشعری خدا را شامل بشود و درک کند، تشبیه رخ داده. از اون طرف لا تحجب و الحجب، خدا را نبری پشت حجاب ها بندازی که اصلا نشه اثباتش کرد، نشه با او ارتباط برقرار کرد. لا تحجب و الحجب، پس نفی تعطیل هست. خیلی زیبا هست این جملات امیرالمومنین علیه السلام. بعد حضرت فرمود یک حجابی هست بین خدا و بین جمیع مخلوقات، از اولین مخلوق گرفته تا آخرین مخلوق یک حجابی هست، برداشته شدنی هم نیست، امکان برداشته شدنش نیست. این حجاب، حجاب مخلوقیت است، حجاب ابتدا داشتن است، حجاب نیازمند به خالق بودن است. این حجاب ها از هیچ مخلوقی برداشته نمی شود، هیچ مخلوقی نمی تواند طوری باشد که محدود به هیچ حدی نباشد. نداریم همچین مخلوقی، هیچ مخلوقی نداریم که ابتدا نداشته باشد، اول نداشته باشد، نیازمند به خداوند نباشد. نداریم همچین مخلوقی. لذا فرمود والحجاب، خیلی جمله مهمی است، فرمود والحجاب و بینه و بین خلقه، خلقه ایاه. پس حجاب بین خدا و بین مخلوقاتش چه چیزی است؟ خلق کردن خداست ایشان را. نفس این که خداوند او را آفریده است، نفس این آفریدن که در اون مخلوق می شود آفریده شدن، نفس همین حجاب بین این مخلوق و بین خداست. خب مگر این حجاب چه می کند؟ مگر مخلوق بودن، آفریده شدن چگونه حقیقتی در این مخلوق ایجاد می کند که این مخلوق همیشه در حجاب می افتد؟ فرمود یک حجاب مهم ایجاد می کند، لمتناعهی مما یمکن فی ذواتهم، هر چه مخلوق می شود، آن چه که در ذات آن مخلوق ممکن است که باشد، آن چیزها در ارتباط با خداوند محال است. لمتناعهی، خداوند ممتنع است از آن چه که ممکن است در ذاتهای مخلوقات، ذوات مخلوقات، ذات هر مخلوقی، مثلا ذات بنده، ذات هر سنگی، ذات هر موجودی، یک چیزهایی دارد، یک چیزهایی میشود داشته باشد. چه چیزهایی من میشود باشن؟ من محمد حسین اقبال نیا میشود چه چیزی باشم؟ میگیم میشود به اندازه قدرت خدا. به اندازه قدرت خدا میشه تو چیز دیگری باشی، یعنی خدا میتواند تو را سگ کند، خوک کند، پیغمبر کند، بالا ببرد، پایین بیارد، وسیعت کنه، زیغت کنه، هزار نه میلیارد ها میلیارد، به اندازه سعه قدرت خداوند ممکن هست در من تغییرات ایجاد بشود، تحولات و تبدلات ایجاد بشود، و نه در بنده، در هر موجودی. چه چیزهایی ممکن نیست من بشوم؟ اون چی که محال باشد. چه چیزی محال است؟ خدا شدن. غیر از خدا شدن همه چیز دیگر تو میشود باشی، مگر استحاله های ذاتی باشد، تناقض باشه، مثلا هم باشی هم نباشی، در آن واحد در یک جا. خب توضیح ندم اینها رو زیاد، قرار شد فقط ترجمه کنیم. حضرت فرمود والحجاب و بین، خیلی جمله مهمی است، یعنی چند جمله از جملات این خطبه خب بسیار بسیار مهمه، یعنی باید واقعا جدا بشه، در یک دفترچه یادداشت بشه، انسان دور کنه، اصلا حفظ کنه این جملات رو. الحجاب و بینه و بین خلقهی، خلقه ایاهم، حجاب بین خدا و بین مخلوقات این است که خدا مخلوقات را آفریده. این آفریده شدن مخلوقات و آفریدن خدا مخلوقات را، که خدا خداست و مخلوق مخلوق هست، یه خصوص، دو خصوصیت می آورد که حالا در حقیقت یه خصوصیت به دو بیان بیان شده. یک، فرمود لمتناعهی مما یمکن فی ذواته، خداوند ممتنع است از هر آنچه ممکن باشد در ذات مخلوقات، ولی امکان مما یمتنع من، و این که هر آنچه از خداوند و در خداوند محال است در مخلوق ممکن است. در خداوند چه چیز محاله؟ همه صفات خلقی، همه حدها، همه نیازها، همه تغییر و تحولها، اینا در خداوند محال دیگه. نبودن در خداوند محال است. ابتدا داشتن، انتها داشتن، تغییر کردن، تحول داشتن، محدود بودن، مرکب بودن، درسته؟ نقص، همه اینها بر خدا، درجه بندی داشتن، درجات داشتن، مراتب و مراحل داشتن در خداوند محال است. تمام اینها در مخلوق ممکن است. هر آنچه در خدا محال است در مخلوق ممکن است. هر آنچه در مخلوق ممکن است در خدا محال است. حجاب از این بالاتر؟ حجاب از این قویتر، غلیظتر، سنگینتر؟ لذا فرمود و لفتراق صانع من المصنوع. پس به این بیان صانع از مصنوع همیشه دو چیز هستند، فرق دارن. یک حقیقتن یعنی چی؟ وحدت وجود یعنی چی؟ با این چی؟ نمیسازه اصلا، هیچ در برابر این نظریه هست اصلا. مگه میشه ذات خداوند آمده در مخلوقات، تجلی کرده، تجلی ذاتی در مخلوقات؟ مگه میشه چنین چیزی؟ دو حقیقتی که در تمام حقیقت وجودیشون در دو جهت قرار دارن. حالا جهت این تعابیر غلطه، همه این تعابیری که بنده دارم عرض میکنم. گفتیم ما فقط وام میگیریم، کمک میگیریم، قرض میگیریم از این برای بیان اعتقاد خودمون، ولی این کلمات هر کدوم در جای خودش غلطه، چون خدا اصلا جهت نداره. لفتراق صانع من المصنوع، صانع نسبت به مصنوع دو چیز هستن، یک چیز نیستن. والحد من المحدود، اون موجودی که حد را ایجاد کرده و این حد را بر اون چی که ایجاد کرده سوار کرده که نتیجه شده اون چیزی که ایجاد شده محدود شده، این حد زننده، این فرق دارد با اون موجود محدود. رب فرق دارد از مربوب. مخلوقات مربوبن، هر آنچه غیر از ذات مقدس پروردگار است همه مربوبن، پس همه متفاوتن با رب. پس تجلی ذاتی بی‌معناست. وحدت وجود که یک حقیقت وجود واحد هست، صاحب درجات هست و غیر از اون هیچ نیست، هر آنچه از همون وجود هست و او ذات خداست، این غلط این نظریه. این نظری خلاف روایات هست، خلاف تعالیم انبیا هست، که البته ادله عقلی هم داریم برای ردش، متعدد در متعدد. ولی خب ما چون قرار شد فقط از در خانه اهل بیت علیهم السلام توحید رو درس بگیریم، داریم میگیم غلطه، شدنی نیست. بعد حضرت میفرماد الواحد و بلا تأویل عدد، خداوند واحد هست اما وحدت او وحدت عددی نیست. وحدت او وحدت عددی نیست، یعنی یک او دو ندارد، یک او نیم ندارد، یک و نیم ندارد. اصلا واحد و وحدت و یگانگیش، یگانگی نیست که در کنارش امکان تصور موجود دیگری یا حالات دیگری باشد که اونها بخوان به عنوان حتی در حد امکان بخوان به عنوان دو این یک مطرح بشوند. پس ما می آییم مفهوم وحدت را در مخلوقات که امکان دو دارد و به تأویل عدد هست قرض میگیریم، میبینیم این به تأویل عدد بودن ایجاد نقص میکند، این به تأویل در عددی بودن محدودیت ایجاد میکند، این قسمتش رو حذف میکنیم، وحدتش رو به خداوند اطلاق میکنیم. این هم خلاصه مطالبی که گفتیم متعدد. الواحد بلا تأویل عدد، واحد غیر عددی، یعنی این که به خداوند میگوییم واحد، یعنی این، یعنی ما وحدت هایی که میابیم وحدت عددی است. بلا شک ما وحدت غیر عددی نمیفهمیم اصلا، چون هر یکی تصور کنی دویی براش متصور است. هر یکی، یک باب اعداد باشه، یک باب مخلوقات باشد، یک باب مراتب باشد، هر یک، هر یکی باشد، دو براش متصور هست. چون دو براش متصور هست، این خدا نیست. خب حالا چیکار کنیم در مورد خدا؟ بالاخره خدا دو تا هست، یا یکی، یا سه تا، یا پنج تا. میگیم وحدت را بگیر از اون چه میفهمی، منتها عددی بودنش که باعث نقص او شده و حد او شده حذف کن، وحدت رو بر خدا اطلاق کن. علم هم همین هست، قدرت هم همین هست. علم محدودیت دارد که قدرت نیست، علم قابل زیاد و کم شدن است، علم حالت وصفی دارد، اینا باعث حد علم شده، اینهاش حذف کن. علمی که وصف نباشد، صفت نباشد، محدود نباشد، قابل کم و زیاد شدن نباشد، اون علم خداست. میگیم خدا عالم است به این معنا، قادر است به این معنا. قدرت را حذف کن، غیریتش از علم را حذف کن، غیریت قدرت از علم را، محدودیت قدرت را حذف کن، قابل کم و زیاد شدنش را حذف کن، نیازمند به غیر بودنش را حذف کن، اصل اون صفت بودنشو، بعد از اینها به خدا بگو قادر، اشکال نداره.
واحد بلا عدد هم همین هست.
ول خالق لا به معنی حرکتن، یا لا به معنی الحرکه، خداوند خالق هست، اما خالقی که به خداوند میگوییم به معنای حرکتی نیست، فعلی نیست که انجام دادن نیست که از حالی به حالی منتقل بشود. بصیر میگوییم خداوند، اما نه به وسیله اداتی و وسیله خدا ببیند. سمیع میگوییم، اما نه به وسیله که یک آلتی، یک وسیله شنوایی دارد خداوند غیر از خودش و وسیله او میشنود. نه، اینها همه باید حذف بشه. و شاهد لا به مماسته، خدا شاهد ذره ذره عالم است، اما نبین که بیاد کنار اون شی قرار بگیره. ذات خداوند مماسته با چیزی برقرار نمی کند. و الباطن لا به اجتنان، خداوند باطن هست، درون هست، در کن همه چیز هست، اما نه به نحوه این که ذات خداوند رفته باشه مخفی شده باشه در درون. از ظاهر الباطن، خدا ظاهر هم هست، باطن نیست که ظاهر هم هست، ظاهری است که باطن. خداوند باطن است، ظاهر هم هست، باطن هم هست. باطن یعنی بینونت دارد، دو چیز است، عین خودش ای نیست. منتها این غیریت خدا لا به تراخی مسافته، نه اینکه غیر هست یکم اون طرف در هست مثلا، نه، اینا همه مقایسه میاره، اینا همه سنخیت میاره، همجنسی میاره. دو چیزی که از یک سنخ نیستن، مسافت بین اونها قابل تصور نیست، دوری قابل تصور نیست، نزدیکی قابل تصور نیست. این تعابیر، این فقرات به وضوح عدم سنخیت را میگوید. بین خداوند و مخلوقات اساسا سنخیتی، جنسیتی، همجنسی و شباهتی نیست که بخواهد این مفاهیم اضافی بین خدا و مخلوق به حساب شکل بگیرد. اضافی گفتیم یعنی به معنی که به هم مرتبط، اضافی نه اینه که در زبان فارسی میگیم فلانسی، اضافی یعنی زیادی بریزو، اضافی یعنی به هم مرتبط، مضاف به هم، مرتبط به هم. بعد چند جمله بسیار بسیار مهم دارن که انشالله این چند جمله رو بخونیم، نکات مهمی در ذهن ما شکل خواهد گرفت اگه با دقت توجه کنیم. حضرت میفرماید ازلهو نهیتون لمجاول الافکار. ازل خداوند یعنی ازلی بودن او، یعنی حقیقت خداوند، همین که میگیم مفهوم ازلی، همین فهم ازلیت خدا، نفس همین ازلیتی که داریم به خداوند اطلاق میکنیم که گفتیم از جمیع اون مفاهیم خلقی میخواییم مبرا و منزهش بکنیم. نهیتون لمجاول الافکار، فکرهای صاحب جولان را، فکرهای دقیق را که صاحب جولان هست، خیلی دقیق هست. نفس ازلیت خدا نهی کننده و دفع کننده و دور کننده فکرهای خیلی دقیق هست. یعنی بدان ای طلبه، بدان ای شیعه، فکر نکن اگر کسی بسیار ذهن دقیقی دارد معنایش این هست که او میتواند ازلیت خدا را بفهمد. نه، ذات خداوند برای هیچ فهمی قابل درک نیست، برای هیچ کسی قابل درک نیست، هر کس میخواد باشه، هر مقدار میخواد نابغه باشه. و دوامهو ردعون لتامحات العقول، تامحات العقول یعنی العقول تامحه، خود تامحه در لغت یعنی مرتفع، رفیع، بلند، یعنی عقلهای خیلی بلند، عقلهای سطح بالا. دوام خداوند یعنی اینکه خداوند همیشه هست، همیشه ای که حالت اولش غیر از حالت دومش نیست. گفتیم دیگه هم دوام خداوند، ازلیت خداوند گفتیم به معنی زمانی نیست دیگه. میفرماد دوام خداوند، بقای خداوند، خود این دوام رد می کند، باز می دارد، دور می کند عقلهای تامهه را. این عقلهای بسیار رفیع و بلند نمیتونن دوام خدا رو درک کنند، نمیتوانند، بلکه دوام ملک خدا را هم نمیتوانند تصور بکنند. ذهن انسان محدوده، هر چقدر دقیق باشه، هر چقدر نابغه باشه، انسان نمیتونه یک حقیقت ازلی ابدی را مثلا درک بکند، یا حتی مخلوقات، اولین مخلوق را، نه اولین مخلوق به معنی اراده خدا، نه خیر، اولین مخلوق به اراده خدا را حتی، بلکه بسیاری پایین تر از اینها را هم نمیتونه درک بکنه، خصوصیاتش رو، تقدم وجودیش رو، کار، میزان کاراییش در مراتب پایین رو، انسان ها نمیتونه، هر چقدر دقیق باشن. اگر کسی در اون رتبه هست، خودش اون اولین مخلوق هست، او بله میتواند، اما اگه کسی مخلوق اول نیست، نمیتونه اون مخلوق اول رو درک بکنه، تا چه برسه ذات خداوند. لذا میفرماد قد حسره کنهو حسره با هی جیمی و سین به معنای اعیا کلا اعجزه، یعنی حسره یعنی عاجز کرده، مانده کرده، حضور شما عرض کنم عقب انداخته، ناقص کرده کنه خداوند، به عجز انداخته چه چیزی را؟ الابصار و نافذه، چشم ها و قدرت های بصیرت های بسیار نافذ که می تواند نفوذ کند در مسائل دقیق و اونها را بفهمد و ببیند و درک بکند و بیابد، همون بصرهای چشم، سر، بصرهای قلب، بصرهای عقل، بصرهای وهم، هر چقدر نافذ باشد در امور باشه، در سطح خودش نافذه، در هم ارزهای خودش و پایین تر از خودش نافذه، در شبیه های خودش و هم رتبه های خودش نافذ هست، نه اینکه در مخلوقاتی که بالاتر از خودش هست و یا در ذات خداوند. لذا میفهمد قد حسره خداوند تبارک و تعالی، ذات خداوند، کنه خداوند حسر کرده، یعنی به عجز انداخته است ابصار نافذه را. و قمع میگن قلع و قمع کرده، یعنی از بیخ، از ریشه زده، یعنی مقهور کرده، به ذلت انداخته، در هم شکسته، به عقب رانده است وجود خداوند، جوائل الاوهام، وهمهای جولاندار را، صاحب جولان را عقب انداخته، نمیتونه هیچ وهم دقیقی، هیچ بصر نافذی، هیچ عقل رفیعی، و اون فقره قبلی هم هیچ فکر صاحب جولان و صاحب رفت و برگشت، دقت برو بیا فحص کن، فحص کن، خیلی تحلیل های دقیق را بده، هیچ کدوم از اینا نمیتونن به ذات خدا برسن. نتیجه اینها چی میشود؟ فمن وصف الله فقط حده، حالا هر کس خدا رو وصف کنه خدا رو حد زده، اون کس هر کس میخواهد باشد، شیعه باشد، غیر شیعه باشد، مسلمان باشد، غیر مسلمان باشد، نابغه باشد، نباشد، صاحب آثار و تألیفات بسیار زیاد باشد، نباشد، صاحب مکاشفه باشد، نباشد، هر کی است، هر کسی که است، هر کس خدا را توصیف کند خدا را حد زده است. لذا در بعضی از روایات داره که ان الملأ الاعلا یطلبونه کما تطلبونه انتم، اون افرادی که در ملأ اعلا هستند، خیلی حرفه ها، ملأ اعلا در درجات بالای خلقت هستند، خدا را طلب میکنن همونطور که شما طلب میکنید، چون خداوند چرا در همین حدیث هست در قبلش، ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، همونطور که خداوند با چشم سر دیده نمیشود، با چشم عقل هم دیده نمیشود، فرق نمیکنه، خداوند تبارک و تعالی در حجاب از کل مدارک خلقی شماست، از کل مشاعر وجودی شما خداوند تبارک و تعالی در حجابه. لذا ملائکه اعلی هم خدا رو طلب میکنن، پیغمبر اکرم، اهل بیت، انوار اهل بیت، همه فرقی نمیکنه، هر موجودی که اسم مخلوق درش آمد دنبال خدا از طلب خدا میکند، خدا را باور دارد، اما نمیتواند از ذات خدا چیزی دریابد. لذا حضرت بعد از این توضیحات زیبا و جامع و کامل، بعد حضرت فرمود پس هر کس خدا را توصیف کند، به تحقیق که خدا را حد زده است، توصیف مساوی با محدود کردن است، توصیف یعنی خدا را از ذاتیات خودش بیاری پایین، در حد خلقی توضیحش بدی، شما نمیتوانی توصیفی بکنی که این توصیف در حد نباشد، محدود کننده نباشد، متناسب با مخلوق نباشد، نمیتونی چنین توصیفی بکنی، مگر توصیف تنزیهی کنی، بگی خدا اینطور نیست، میگویم خدا عالم است اما عالمش اینطور نیست، اونطور که ما میفهمیم نیست، این توصیف به تنزیه عملا توصیف نیست. و من حده فقط عده، اگر کسی توصیف کرد حد زد، اگر کسی خدا را حد زد عدد زده، یعنی خدا را آورده در باب اعداد، چون چیزی که حد خورد بیرون حد یه چیز دیگه قابل تصور دیگه، میشه محدود، میشه معدود، که اینا رو توضیحش رو عرض کردیم قبلا. و من عده، و هر کس خدا را به عدد کشاند و معدود کرد، فقط ابطل ازله، ازلیت خدا را باطل کرده، موجود ازلی معدود نیست، محدود نیست، توصیف پذیر نیست. بعد حضرت فرمود و من قال عینه، هر کس بگوید خدا کجاست، خدا را غایت دار کرده، یعنی برای خدا انتها قائل شده، هر کس بگوید خدا بر چیست، علامه بر روی چه چیزیست، پس خدا را خالی کرده از آن چیز، چون دیگه بر اون چیز دیگه، پس حد خورده به اون چیز، پس خدا در اون چیز نیست، پس خدا محدود شده، پس اون چیز خالی از خدا هست. و من قال فیمه، هر کس بگوید خدا در چه چیزی است، خدا را در زمان قرار داده، در حس قرار داده، خدا را محدود قرار داده، خدا را محاط به یک محیطی قرار داده، خدا را در ظرف قرار داده. و اینها همه غلطه، چون همش مفاهیم اضافی و مرتبط با هم برای دو چیزی که از یک جنس هستن این مفاهیم کاربرد دارد. چیزی که اصلا در یک سنخ، در سنخ یک موجود دیگر نیست، در رتبه او به هیچ عنوان امکان حضور ندارد و استحاله دارد که با چیز دیگری در یک رتبه یا در یک عرصه یا در یک شباهت، در یک وجهی با هم دیگه شباهت داشته باشن، چنین موجودی اصلا مفاهیم اضافی و ارتباطی برای او به کار نمی رود. لذا نسبت ها و ارتباط ها همه بین ذات خداوند و مخلوق قطع هست، به این معنایی که توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.